انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خدای دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. قبل از هر چیز آرزو میکنیم طاعات و عباداتتان مقبول درگاه الهی باشه و روزه هایتان قبول باشه. اما طور که میدانین ما در ماه مبارک رمضان تقریبا یک سلسله بحثایی را در رابطه با روزه گرفتن و وضعیت سلامتی آدم ها و روزداران و امیتور نقش روزه روی بعضی از بیماری ها و امراض شروع کردیم. با کارشناسان و دکترای معالج مختلف صحبت شده. امروز هم در ادامه امی بحثا در خدمت دکتر معالج محترم دکتر شهریار نیکپور، متخصص امراض داخله فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش هستیم. باز هم می‌خواهیم که در ادامه بحث‌های گذشته در مورد روزداری و مشکلات جهاز هاضمه صحبت بکنیم. امروز هم می‌خواهیم که راه‌های پیشگیری و وقایه از بعضی از مشکلات هاضموی و گوارشی را مورد بحث قرار بدیم و همینطور یک آشنایی راجع به بهداشت و سلامت و صحت سیستم هاضمه با دکتر صاحب نیکپور صحبت بکنیم. امید است که بحثا مورد توجهتان قرار بگیره و ما را کمک بکنین. من میخوایم که آدرس های جهت ارتباط با برنامه را خدمتتان تقدیم بکنم. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امید است که با این آدرس ها با ما تماس داشته باشین. سلام و احترام خدمت شما جناب آقای دکتر نیکپور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم.
آقای دکتر، با توجه به ایام ماه مبارک رمضان، همان گونه که در مقدمه هم اعلام کردیم، در ادامه بحث دیگه همکاران امروز می‌خوایم باز هم در این حوزه با هم صحبت داشته باشیم. از آنجایی که یکی از مشکلات و مریضی‌های شایع هاضموی و گوارشی مردم مسئله ریفلاکس یا برگشت محتویات و چیزهای داخل معده با لوله میری هست، در ابتدا بفرمایید که این مشکلات ریفلاکس یا برگشت مواد تیزابی و اسیدی از معده به داخل لوله میری چه موقع ایجاد میشه؟ زمینه‌های به وجود آمدن این مشکل که بسیار هم شایع هست و بسیار مردم از این ترش کردن و ریفلاکس رنج میبرن چی چیزهایی است و منظور از این اصطلاح چیست؟
منظور از ریفلاکس برگشت محتویات معده به درون مریه که این محتویات عمدتاً اسیده. حالا گاهی محتویات قلیایی هم هست ولی خود محتویات معده اسیدیه. بنابراین ریفلاکس، هر وقت از ریفلاکس صحبت میکنیم عموماً منظورمون ریفلاکس همین محتویات اسیدی هست.
بله.
اینکه چرا رخ میده، خب از نظر مکانیزمش دلایل زیادی داره که چرا اسید میاد تو مری و چرا زمینه مناسب میشه که به مری آسیب بزنه و ایجاد علائم و عوارض کنه. خب یکی از دلایل این رفلاکس اینه که اولا قبلش خدمتتون بگم که بین مری و معده یه دریچه هست یا اسفنکتور یا دریچه هست که وظیفه این دریچه اینه که از برگشت محتویات معده به مری جلوگیری کنه و این در حالت پایه فشاری داره که فشار هم بالاتر از فشار درون مری این دریچه و هم فشارش بالاتر از فشار درون معده است. در نتیجه یه ناحیه پرفشاری است که اجازه نمیده محتویات معده برگرده به مری.
بله.
بنابراین تعدادی از افراد هستند که این فشار پایه این دریچه پایینه و در نتیجه محتویات معده زمینه را مناسب میبینه که برگرده توی مری. تعداد دیگری هستن که یه نوع فتق دارن در این ناحیه و به علت این فتقها زمینه برای رفلاکس فراهمه و ولی خب اکثر افراد شامل این دو دسته نیستن، بلکه افرادی هستن که به طور خیلی گذرا فشار پایه نوسان میکنه و منجر به رفلاکس اسید میشه. حالا چرا این اتفاقات رخ میده، یعنی چیا را میتونیم از عوامل محیطی نام ببریم؟ یکی مثلا چاقیه.
بله.
در کسانی که چاق هستند هم زمین ساز فتق هستند که در نتیجه اون دریچه از نظر ساختمانی به هم میخوره و هم در افراد چاق فشار درون معده بالا میره و در نتیجه زمینه برای رفلاکس اسید فراهم میشه. مسئله دیگه از عوامل محیطی مصرف غذاهای پرچرب. مصرف غذاهای پرچرب خب اون دریچه را شل میکنه. از طرفی مصرف غذاهای پرچرب تخلیه معده را کند میکنه و در نتیجه مواد غذایی توی معده میمونه، به راحتی تخلیه نمیشه و معده ناحیه پرفشاره و در نتیجه زمینه مناسب میشه برای برگشت محتویات معده به مری.
بله.
حتی افرادی که شیرینی به مقدار زیاد استفاده میکنن، شیرینی خیلی زیاد هم مصرفش منجر میشه که فشار اون دریچه کم بشه. مصرف دخانیات، حالا به هر روشی باشن، سیگار، قلیون، اینا همه میتونن فشار و پایه را بندازن و در نتیجه اسید بالا بیاد. مصرف مشروبات الکلی هم میتونه همین کارو بکنه.
بله.
یا مانورهایی که کلن یا ورزش، یا مانورهایی که فشار درون شکم افزایش میدن، مثلا افرادی که مثلا کشتی زیاد میگیرن یا وزن برداری، اینا ورزش هایی هستن که فشار درون محدوده شکم افزایش میدن و مخصوصا اگر اون دریچه یک اختلال جزئی هم داشته باشه، خب در این افراد این مشکل خیلی خودش بارستر نشون میده.
تشکر از توضیحات خوب شما. در رابطه با تعریف رفلاکس یا برگشت مواد تیزابی یا اسیدی معده به داخل مری یا همو ترش کردن و همینطور عوامل و چیزایی که میتونن باعث و زمینی این مریضی و مشکل شون، اگر لطف کنین دکتر صاحب در مورد علامت ها و نشانه های این مریضی هم معلومات بتین ممنون میشیم.
خب علامه اصلی رفلاکس سوزش پشت جناقه، ولی خب ممکنه رفلاکس اسید با علائم دیگری بیاد که اون علائم در ظاهر ممکن ما فکر کنیم هیچ ربطی به مری نداره و این علائمی که خدمتون میگم ممکنه همراه با اون سوزش پشت استخوان جناق باشه یا نه ممکنه به عنوان تنها تظاهر باشه.
بله.
به عنوان مثال رفلاکس اسید ممکنه فقط با سرفه بیاد یا ممکنه بیمار با درد قفس سینه بیاد یا بیاد که یه کسی بیاد ببینه دندوناش خیلی زیاد خراب میشه، چون محتویات اسیدی وقتی که وارد دهان میشن میتونه منجر به آسیب دندان بشن. یا حتی گزارش شده که در کسانی که رفلاکس دارن آمار سینوزیت هم بالاتر از معموله، یا فرد بیاد به ما گزارش کنه که همیشه فکر میکنه که یه چیزی در مسیر عبور غذا گیر کرده، با اون گیر غذا فرق میکنه. افرادی هستن که با غذا خوردن هم هیچ مشکلی ندارن، ولی همیشه احساس میکنن یه چیزی تو مسیر عبور غذا مونده. خب دلایل زیادی داره این علامت، ولی یک از دلایلش هم رفلکس اسیده.
بله،
رفلکس اسید ممکنه فقط بیاد با گرفتگی صدا به دلیل آسیبی که به تارهای صوتی میزنه. ممکنه این بیماران فقط بیان با تهوع، مخصوصا تهوعهای صبحگاهی. اصطلاحا اینها علائم غیر معمول یا آتیپیک بیماران رفلکسه، همون علامت سوزش پشت جناق و افزایش ناگهانی بزاق دو تا علامت اصلی رفلکس اسید است.
خب شنوندگان عزیز، یک فرصت را برای استراحت انتخاب میکنیم، میریم استودیو که همکاران ما چی را آماده کردن و با دکتر صاحب یک تنفس میخواییم داشته باشیم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، با عرض سلام حضور روزداران عزیز، سحرخیزان گرامی. باید خدمتتون عرض کنم که هر سال در ماه مبارک رمضان نوجوانان عزیزی به جمع روزداران عزیز میپیوندند که برای اولین بار توفیق این رو دارن که روزداری خودشون رو انجام بدن به صورت رسمی و شرعی. باید توجه کنیم که نوجوانان چون در سن رشد هستن، مسلماً به ازای کیلوگرم وزن بدنشون به مقدار مواد مغذی بیشتری نیاز دارن نسبت افراد بالغ. برای این توجه، کیفیت تغذیه روزداران عزیز نوجوان فوق العاده مهم هست. یعنی اینکه اگر غذای مصرف میکنن، باید مطمئن باشیم بر این که علاوه بر این که کالوری یا انرژی لازم رو این عزیزان دریافت میکنن، حتما به ازای هر مقدار کالوری که دریافت میکنن، ویتامین ها و املاح هم در برنامه غذایشون گنجونده بشه. برای این کیفیت غذا برای تغذیه نوجوانان فوق العاده از خود غذا مهمتر هست. منظور چیه؟ اگر ما مقایسه کنیم مثلا یه دونه سیب، یه لیوان آب سیب و یه لیوان کمپوت سیب، توی سیب تازه مقدار ویتامین سی بیشتری است. یعنی هر چقدر فرایند رو غذا انجام میشه، مواد مغذی موجود توی غذا کم میشه و کالریش زیاد میشه. روزداران عزیز نوجوان غذاهای مصرف دارن که کالری زیاد داره ولی مواد مغذی مثل ویتامین ها و املاح کمتری داره. این به شدت میتونه منجر به آسیب به سلامتمون عزیزان بشه. برای این توصیه ساده برای نوجوانان عزیزی که برای اولین بار روزه میگیرن اینه که زیر نظر پدر و مادر و با توجه خودشون عمدتاً غذاهای تازه، سالم و دست اول رو نوشه جان کنن و هر چقدر غذایی که روش فرایند شده این رو مصرف کنن، مسلم بدونن که مقدار ویتامین ها و املاح و مواد مغذی که بدنشون به ازای کیلوگرم وزنشون بیشتر نیاز داره، این احتمال کمتر خواهد شد. غذاهای فرایند شده برای مثال مثل کنسرو گوشت به شدت نامناسب هست برای همه افراد، به خصوص برای نوجوانان. نوشیدنی های مثل آب میوه اصلا برای نوجوانان توصیه نمیشه، توصیه میشه که خود میوه رو مصرف کنن، چون همونطور که عرض کردم هر چقدر فرایند بیشتر و عمیق‌تر بشه، کیفیت ماده مغذی کمتر خواهد بود، مواد مغذی به سختی برای فرد تامین خواهد شد و این باعث میشه که خدای نکرده کمبودهای تغذیه برای این عزیزانی که در سن رشد هستن به ازای کیلوگرم وزن بدنشون و مواد مغذی بیشتر نیاز دارن، آسیب‌های جدی‌تری برای سلامتشون به وجود بیاد. برای این تاکید عمده اینه که حتما همه گروه‌های غذایی در برنامه نوجوانان عزیز روزه‌دار وجود داشته باشه، اینها رو در وعده‌ها و میان وعده‌های مختلف مصرف کنن که شانس هضم و جذب بهتری داشته باشه، بهتر به بدن برسه و با زمان کافی و مناسب اینها رو در برنامه غذای روزانه خودشون بگنجونن که کیفیت مناسبی همراه با مقدار کالری که دریافت میکنن برای اونها در تغذیهشون فراهم بشه. با آرزوی سلامتی شما، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، ممنون سپاس از اینکه همچنان در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. امید است که بحثای ما تا اینجا مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد رضا وفا، در بخش اول برنامه زربان امروز دکتر معالج دکتر شهریار نیکپور متخصص امراض داخله و فوق تخصصی امراض جهاز هاضمه یا گوارش، در ادامه بحث‌های بیماری‌ها و روزداری به یکی از مشکلات شایع هاضموی یعنی ریفلاکس یا ترش کردن پرداختند. به علت و دلایل زمینه‌ساز، علائم و نشانه‌های مختلف او و اینکه چه توجهات و مراقبت‌هایی باید با توجه به عوامل زمینه‌ساز صورت پذیره، در رابطه با همه اینا صحبت‌های مفید شد و در ادامه بحث می‌خواهیم که با آقای دکتر نیکپور همراه ما باشین. خب دکتر صاحب، برای تشخیص و شناسایی بیماری ریفلکس یا برگشت محتویات معده به داخل مری که عامه مردم به او ترش کردن میگن، برای تشخیصش روش های خاص و تست ها و معاینات مخصوصی باید انجام شوه؟ و دیگه ای که برای مراقبت و معالجه او چی کارهای معالجوی و وقایوی باید صورت بگیره؟ در این رابطه هم معلومات بتین.
در محبس ریفلکس اگر علائم زنگ خطر وجود داشته باشه، که علامت زنگ خطر منظور فرد همزمان کاهش وزن داشته باشه یا اینکه غذا گیر میکنه، غذا به سختی رد میشه از مری، یا بیمار دچار خونریزی های گوارشی بشه، حالا چه به صورت استفراغ خونی، مدفوع سیاه یا حتی خون مخفی در مدفوع یا در آزمایشات کمخونی، مخصوصا کمخونی فخر آهن داشته باشه،
بله،
یا همراه با غذا بلع دردناک داشته باشه، یا کسی باشه که ریفلاکس داره ولی تو فامیل درجه اولش سرطان قسمت فوقانی دستگاه گوارش وجود داره که مجموعاً بینا ما به عنوان علائم زنگ خطر یاد میکنیم، یا نه زمانی که سابقه ریفلاکس حداقل 5 سال باشه. خب در این موارد ما کاری را که انجام میدیم و توصیه میکنیم انجام اندوسکوپیه.
بله.
در غیر این صورت اندوسکوپی معمولا نیاز نیست. حالا اگر کسی البته ریفلاکس هم داشته باشه و به درمان های ما جواب نده، بازم اندوسکوپیش خواهیم کرد. ولی حالا چه اندوسکوپی بکنیم چه نکنیم، خب ما درمان ها رو شروع میکنیم دیگه، که درمان های ریفلاکس شامل یه سری درمان های غیر غذایی است که فرد باید عادات زندگیش تغییر بده و یه سری داروها هستن. خب عملا مهمترینش که همه از این موضوع سود میبرن مسئله چاقیه.
بله.
یک کسی که وزنش زیاده یک عامل مهم ریفلاکس و عوارضه، بنابراین اگر فرد وزنش کم کنه یه موردی است که همه در این فرد افراد چاق، یعنی اگه 100 نفر چاق داشته باشیم و وزنشون ریفلاکس داشته باشن و وزنشون رو کم کنیم، همه ریفلاکسشون رو به بهبودی میره. بنابراین یه موضوع بسیار بسیار مهمی است کاهش وزن. و مسئله دیگه خوب غذاهاست از این جهت که فرد باید یه سری دستورات رعایت کنه، به این مفهوم که یه مرتبه غذای خیلی زیادی را وارد معده نکنه، که میشه گفت خب تو این ماه هم یک از مشکلات هم همینه که ممکنه حالا 14 16 تا بر سر جاهای مختلف 16 18 ساعت مثلا غذا نخورده، گرسنه شده، بعد ناگهان غذای خیلی زیادی را با حجم زیاد وارد معده میکنه و فشار معده بالا میره و این خودش ریفلاکس را بدتر میکنه. بنابراین البته تو کل این ما یه سری عادات غذایی اگه واقعا اصلاح نشه آمار ریفلاکس واقعا افزایش پیدا میکنه، یا مثلا غذاهای پرچرب با همون توضیحاتی که قبلا دادم، شیرینی های زیاد که همه اون دریچه را دستکاری میکنن، یا غذایی که خیلی ترشن، خب اینا هم از اینا کلا غذای ترش اسیدی هن.
بله.
و در نتیجه ریفلاکس را بدتر میکنن. فردی که مثلا با غذا آب زیاد میخوره، هستن افرادی که عادت بد غذایی دارن، مثلا یه لقمه میخورن مثلا نصف لیوان آب پترش میخورن، خب این باعث میشه که ریفلاکس تشدید بشه. بنابراین مصرف زیاد مایعات نباید باشه، یعنی عملا باید ما این موضوع را باید کاهش بدیم. یا مثلا از نظر عادت‌ها فرد باید تا 2 ساعت پس از غذا دراز نکشه.
بله،
یعنی باید به معده فرصتی بدیم تا متویاتش خالی بشه، چون گفتیم در ایجاد رفلاکس اون که غذا تو معده میمونه و فشار معده بالا میره، این خود زمینه را برای رفلاکس اسید فراهم میکنه. حالا به همین دلیل افرادی که رفلاکس دارن توصیه میکنیم که حداقل تا 2-3 ساعت بعد از غذا دراز نکشن. یا مثلا افراد رفلاکسی غذا را با حجم کم ولی با دفعات زیاد استفاده بکنن، یعنی همون موضوعی که باعث میشه فشار معده چندان بالا نره.
یکی از معضلات و مشکلات مردم در کل و مخصوصاً باز ممکن در ماه رمضان مشکل قبضیت و یبوست است دکتر صاحب، که بعضی افراد این مشکل از قبلم دارن. حالا سوالی است که یک فردی که مثلا پیرم باشه، سنش بالا باشه، 50-60 سالش باشه، قبضیت داره، مراقبت‌های لازم هم میکنه از نظر پروگرام غذایی، مصرف آب فراوان و زیاد، اما مشکلشان برای بررسی‌هایی که به عمل آمده گفتن که شما تنبلی روده هم دارین، اینمی آدم با این مشکلاتشان میتونه روزه بگیره؟
خب ببین، توی این ما واقعا یبوست هم عموما با این نوع نحوه رژیم غذایی عموما تشدید میشه، برای که ما اون اصولی که مربوط به کارکرد شکمه در تمام این 24 ساعت نمیتونیم رعایتش کنیم، فقط توی یه سری ساعت خاص میتونیم موضوع را رعایت کنیم، که مصرف مایعات زیاد خوب مهمه.
بله،
یا کسی که یبوست داره حتما باید سبزی و میوه های ملینه به مقدار زیاد استفاده بکنه. و خب در این ماه خب طبیعی است که با توجه الانم که زمان روزه طولانی است و اون زمان نخوردن این آب و سبزی و میوه ها طولانیه، یعنی یه چیز قابل انتظار هست که یبوست ها تشدید بشه. بنابراین جواب سوال اینه که واقعا اگر این همه چیز رعایت میکنه و بعد آنقدر دچار یبوستی که دچار مشکلات شدیده، خب میتونه روزش نگیره.
خب دکتر صاحب، با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل قبضیت یا یبوست، به خصوص که باز احتمال میتیم که در ایام ماه مبارک رمضان و روزه به دلیل شرایط خاص روزداری ممکنه شدت پیدا بکنه و زیادتر هم شوه، برای پیشگیری و جلوگیری، وقایه و معالجه و کنترل این مریضی قبضیت، چی کارهایی باید انجام شوه؟
خب واقعا کاری که از دست ما برمیاد این که، یعنی تو این فاصلهی که فرد مجاز چیزی بخوره، اولا خب آب زیاد استفاده کنه، این موضوع مهمه. دو، مصرف سبزی ها و میوه ها. خب بین سبزی ها و میوه ها فقط من تاکید کنم که دو تاش استفاده نکنن افرادی که مستعد یبوستن، موز و انار. موز و انار خودشون جز دلایل یبوستن، یا کسی که یبوست میاره یبوست را داره یبوست تشدید میکنن.
بله،
این مسئله دیگه که حالا میشه کاری بکنیم، تحرک. اگر بتونن افراد حالا روزی 1 ساعت مثلا یه پیاده روی داشته باشن، مخصوصا زمانی که هوا خنک و خب این موضوع خیلی خوبیه، اینا که کمک میکنه به تحرک دستگاه گوارش، بنابراین تحرک هم مهمه. غیر از این مسئله خب میتونن ملین ها را مصرف کنن، که ما انواع ملین داریم که میشه یعنی با تجویز پزشک البته این داروها استفاده بشن، که کمک کنه به تسهیل کار روده.
خب شنوندگان عزیز، با کارشناس محترم جناب آقای دکتر نیکپور در همین جا خداحافظی میکنیم. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث میگذاریم بعد. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری ها گلایه داریم. از جمله گلایه هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا بودن کلسترول خونه و خیلی ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ‌ها و تشکیل پلاک‌های خاصی که اونجا ایجاد می‌کنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب رو تغذیه می‌کنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری‌های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیهش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه‌ای بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این 2 شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صداهای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داره. نه
سیرم بیزیم خیلی دارم بیزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
بنام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در غرب ایران و در دل کوهستان‌های کردستان منطقی وسیع به نام اورامانات قرار دارد که هم مرز با کشور عراق است. این منطقه کوهستانی دارای دره‌های پرپیچ و خم و عمیق و چشمه‌ها و رودبارهای فراوان است که از مجموع آب این چشمه‌ها و رودبارها دو رودخانه سیروان و لیلا شکل می‌گیرد و در نقطه‌ای به نام درولا در نزدیکی مرز ایران و عراق به هم می‌پیوندند. از میان این چشمه‌ها اما چشمه بل پرآب‌ترین آنهاست که بر رودخانه سیروان می‌ریزد و از سوی رودی که از آب این چشمه شکل گرفته تا بر رودخانه سیروان بریزد کوتاه‌ترین رود جهان را به وجود آورده است. چشمه‌ای که یکی از جاذبه‌های حیرت انگیز ایران است. در برنامه امروز با این چشمه شگفت انگیز بیشتر آشنا میشیم. با ما همراه باشید. چشمه بل یکی از جاذبه‌های منحصر به فرد ایران است که در منطقه اورامانات کردستان واقع شده است. این چشمه که به کانی بل هم معروف است در نزدیکی روستای ناو و حجیج از توابع شهرستان پاوه کرمانشاه در غرب ایران قرار دارد. چشمه بل از ارتفاعات کوهستان تخت تغذیه می شود و بسیار پرخروش است. چشمه و رود بل با 15 متر طول به عنوان کوتاه‌ترین رودخانه دنیا نیز شناخته شده است. این چشمه در محل و زبان کردی به نام کانی بل معروف است و احتمالاً نام خود را از خدای آب بابلیان باستان که بل نام داشت گرفته است. محققان چشمه بل را با قدمتی حدود 60 میلیون سال مربوط به دوران کرتاسه می دانند. چشمه بل بزرگترین چشمه کارستی خاورمیانه است. کارست به معنای پدیده خوردگی و انحلال توده سنگهای کربنات است. آب این چشمه از جمله آبهای معدنی ناب جهان است. گفته می شود مشابه این چشمه و با این کیفیت آب فقط در نقاط معدودی از جهان مشاهده شده است. طبق تحقیقات به عمل آمده مشخص شده که آب معدنی کانی بل از نظر ترکیبات شیمیایی بهترین کیفیت آب شرب را دارد، زیرا آزمایشات انجام شده نشان داده است که در این آب میزان عناصری که برای انسان مضر است مانند آرسنیک، نیترات و آمونیاک معادل صفر است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
و همراهان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز به استان کردستان آمدیم و دیدن میکنیم از چشمه زیبای بل در این استان. از شما دعوت میکنیم که همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید. آبدهی چشمه بل حدود 4000 لیتر بر ثانیه است و می تواند آب آشامیدنی حدود 2 میلیون نفر را تامین کند. آب این چشمه پس از جوشش از یک دهانه غار خارج می شود و پس از خروج از دل کوه تشکیل آبشاری پرخروش داده و به رودخانه می ریزد و پس از طی مسیری با شیب تند به رودخانه سیروان ریخته و در انتها به کشور عراق روانه می شود. زیبایی چشمه و آبشار بل با طبیعت بسیار زیبای منطقه کامل می شود. حواشی رود سیروان بسیار زیبا و بستر و کناره های آن زیستگاه انواع پرندگان و ماهیان است. این مکان از نظر پوشش گیاهی دارای گیاهان آبزی مثل عدسک آبی یک ریشه، سرخس آبی و گیاهان کنار آبزی مانند علف هفت بند، غلات و گیاهان خشکیزی از قبیل بلود، بومادران، گل گندم، شقایق وحشی و شبدر وحشی است. درختان پهن برگ بلود و پسته وحشی نیز بر جلوه های بسیار زیبای طبیعت این منطقه افزودند. در سمت دیگر هم گل های نیلوفر کبود در کنار سراب ها هوش از سر انسان می روبایند. گیاهان دارویی این منطقه نیز بسیار گسترده هستند. در اطراف چشمه بل گونه های جانوری متعددی نیز مشاهده می شوند که زیباتر از همه سنجاب ایرانی است که در سکوت جنگل با شیطنت هایش شور کودکی را به یاد انسان می آورد. چشمه بل برای منطقه اورامان اهمیت فرهنگی و تاریخی دارد. این چشمه به عنوان اثر ملی از سوی سازمان میراث فرهنگی در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفته است. مردم منطقه اورامان نیز اهمیت بسیاری برای این چشمه قائل هستند. شاعران هورامی زبان بسیاری در اشعار خود به چشمه بل اشاره کردند. روستاهای اطراف چشمه بل نیز همچون خود چشمه بسیار قدیمی هستند. محققین قدمت این روستاها را به قرنها قبل از میلاد مسیح و از اولین سکونتگاه‌های قوم آریا در کوهستان‌های زاگرس نسبت می‌دهند. زبان و آداب و رسوم و فرهنگ دیرین این دیار نشان از پیشینه دیرین و فرهنگ غنی آن دارد. این روستاها دارای ویژگی‌های خاص فرهنگی، معماری سنتی و مردمی متدین، سخت کوش و مهمان نواز هستند که طی قرن‌ها به حفظ دین و سنت و فرهنگ خیش همت گماشتند. وجود این مواهب طبیعی و فرهنگ دیرین و نمادهای فرهنگی از جمله زبان، صنایع دستی و معماری سنتی این منطقه را با یکی از نقاط دیدنی و مورد توجه گردشگران و محققین تبدیل کرده است. البته بهترین زمان سفر به این منطقه اواخر بهار و تابستان است که هوای مطبوع، لذت دیدار از چشمه بل و زیبایی های طبیعی و باستانی منطقه را دوچندان می کند.
شو ملی بیان نغمه تو یان جوان راگه یان کردستان او کردستان چشان آزی گشتیران کردستان او کردستان چشان آزی گشتیران
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و لحظات او رقم که شما دوست دارید براتون رقم بخوره. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، انشاءالله که طاعت و عبادت همه شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد. با افتخار خدمتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. در این برنامه نگاهی داریم به تحولات مهم غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همراه ما باشید. مردم غزه در حالی در ماه مبارک رمضان روزه می گیرند که وضعیت گرسنگی در این باریکه به علت ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های بشردوستانه وخیم‌تر شده است. مردم غزه ماه رمضان امسال را هم مانند سال گذشته با رنج، گرسنگی و جنگ آغاز کردند و رژیم غاصب صهیونیستی از ابتدای ماه مبارک رمضان محاصره علیه نوار غزه را سنگین‌تر کرده و همه گذرگاه‌ها را بست تا هیچ گونه امکانات و غذایی برای مردمی که بزرگترین رنج‌های بشری عصر جدید را به چشم خود می‌بینند وجود نداشته باشد. ممنوعیت ورود مواد غذایی، دارو، سوخت و اقلام ضروری منجر به کمبود شدید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی در غزه شده و زنگ خطر را در مورد تشدید بحران انسانی در این باریکه به صدا درآورده است. پیرامون این موضوع تحلیلی به اتفاق هم بشنویم از محترم مجید صفاتاج، کارشناس مسائل فلسطین.
رژیم صهیونیستی به ویژه نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، علی‌رغم تجربه تلخی که به دست آورد در جنگ با غزه و بیش از چندین هزار کشته سربازانش در غزه متحمل شدند، اما به پشوانه آمریکا و به ویژه شخص ترامپ و همچنین با عنوان این که به یک صورتی بخواهد از دادگاهی که علیه او الان شروع به فعالیت کرده بگریزه، تلاش داره که مجدداً افکار عمومی جامعه اسرائیلی رو ببره به سمت جنگ با غزه. اما خود جامعه اسرائیلی به ویژه خانواده های اسار اسرائیلی نه تنها موافق با اقدامات مجدد اسرائیل در غزه نیستند، بلکه به مخالفت با اون پرداختند و خواستار استمرار و بقای آتش بس در غزه شدند تا زمان آزادی اسرای اسرائیلی. طبیعتاً آمریکایی ها و به ویژه آقای ترامپ با توجه به چراغ سبزی که به نتانیاهو نشون داده و خود نتانیاهو هم با توجه به اینکه میخواد از مهلکه دادگاه فرار بکنه، نیاز به یک حرکت جدید علیه غزه داره. لذا از چند روز گذشته اقدام به بستن گذرگاه های غزه کرده و عبور کاروان ها و کامیون های امداد رسانی به غزه را عملا متوقف کرده و با محاصره اقتصادی غزه در صدد هست. ضمن اینکه فشار بیشتری رو به مردم غزه میارد و از طریق این فشار میخواهد اونها را مجاب به ترک سرزمین آب و اجدادی خودشون بکنه، در کنار اون هم در صدد هست که مجدداً یک حمله گسترده‌ای رو به غزه آغاز میکنه. اما تجربه نشون داده که عملاً رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف اعلام شده خودش که نابودی حماس هست و نابودی مقاومت و آزادی اسرای اسرائیلی دسترسی پیدا نخواهد کرد.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی از رویدادهای مهم غرب آسیا این که شبکه ماهواره الاقصا روز جمعه گذشته اعلام کرد که بر اساس یک تصمیم مشترک آمریکایی اروپایی پخش این شبکه در تمامی ماهواره های بین المللی متوقف شده است. این شبکه در بیانیه تاکید کرد که این تصمیم شامل تحریم مالی سنگین علیه هر ماهواره است که این شبکه را پخش کند. علاوه بر این اتهام حمایت از تروریسم نیز علیه مدیریت هر ماهواره‌ای که این شبکه را میزبانی کند در نظر گرفته شده است. شبکه الاقصا تاکید کرد که این اقدام بخشی از جنگ گسترده علیه رسانه‌های فلسطینی است. جنگی که با قتل عام خبرنگاران و تخریب دفاتر رسانه‌ای به اوج خود رسیده است. این بیانیه اضافه کرد این تصمیم ظالمانه از جنگ رسانه‌ای علیه فلسطین جدا نیست. جنگی که در آن ارتش اشغالگر بیش از 25 خبرنگار از کارکنان شبکه ما را به قتل رسانده و دفاتر ما را در غزه کاملا نابود کرده است. امروز تصمیم آمریکا و اروپا تنها پوششی برای این جنایات و چراغ سبزی برای ادامه حملات بر رسانه‌های فلسطینی بدون هیچ نظارت و پاسخگویی است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز در بیانیه‌ای این تصمیم را محکوم و آن را به مثابه نقض آشکار آزادی رسانه‌ها و حق مشروع مردم فلسطین برای رساندن صدای خود به جهانیان قلمداد کرد. حماس در این بیانیه تصمیم مشترک آمریکا و اروپا علیه شبکه فلسطینی الاقصا را تلاشی برای سانسور روایت فلسطینی توصیف کرد. این جنبش تصمیم مشترک آمریکا و اروپا در حذف شبکه الاقصا از ماهواره‌ها را حمله مستقیم بر رسانه‌های آزاد فلسطینی قلمداد کرد که رنج مردم فلسطین و جنایات صهیونیستی علیه آنها را به جهانیان منتقل می‌کند. اما پیرامون این موضوع تحلیلی به اتفاق هم بشنویم از علیرضا کمیلی، تحلیلگر حوزه مقاومت و فعال رسانه‌ای.
به نظرم یک فرایند رو داریم میبینیم که این یکی از حلقه های اون فرایند. تیک تاک که مربوط به چینه بلافاصله در اروپا و آمریکا فیلتر میشه به خاطر اینکه نباید رقیبی در فضای رسانه وجود داشته باشه که بتونه حرفی غیر از آن چیزی که مینستریم جهانی و رسانه‌های اصلی اروپایی آمریکایی میخوان بگه. اینکه بعضی از شبکه‌ها تحت فشار قرار میگیرن، بعضیشون حذف میشن، دقیقاً هم اتفاقی است که در شبکه‌های اجتماعی تصاویر سران مقاومت حاج قاسم، سید حسن، سنوار و غیره رو فیلتر میکنه. یعنی نگرانی از آگاهی بخشی که در اتفاقات بعد از طوفان اقصا یه وجه تمایز داشت که تا قلب اروپا و آمریکا پیش رفت. ما شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان آمریکایی بودیم. این برای اینا خیلی نگران کننده است. شبکه الاقصا و امثال اینها یه بخشی از سلسله حملات غرب برای کنترل آگاهی در جهان هستند. ما شاهد اتفاق تلخ بودیم در غزه. 3 خبرنگار رو رژیم صهیونیستی با یک حمله گسترده که بعد آتش بس بی‌نظیر بود در حجم رسوند. اصل ماجرا همینه که ما چه در شبکه الاقصا که شبکه رسمی حساب میشه که نهایتاً داره به زبان عربی گزارشاتی رو از غزه پخش میکنه، چه از اون مؤثرتر خبرنگاران آزاد، بلاگرها و به اصطلاح انسان رسانه‌هایی رو داریم در غزه که دارن به زبان‌های مختلف ماجرای زندگی مردم رو پوشش میدن و جنایاتی که بمب‌های آمریکایی توسط اسرائیلی دارن انجام میدن رو پوشش دادن. این تحملش سخت، خود اینها اذعان کردن. حتی دوره بایدن یه بار به نتانیاهو گفته بود طوری عمل کردی که من دفاع کردن از شما برام سخت شده. خب اصل خفه کردن این صدا از غزه اینقدر خوب پوشش داده، اینقدر خوب آمده در ماجرای تبادل یه اسیر، اینقدر عملیات روانی زیبایی انجام داده، فشار آورده که تبدیل شده به یک مزیت، اصلا چهره ماجرا رو عوض کرده. قضیه که تقریبا مخروبه تبدیل شده به جایی که مردم دنیا الان به عنوان یک پیروز این جبهه و این جنگ دارن بهش نگاه میکنن. لذا تحمل این وضعیت به نظر میرسه که دیگه توسط غربی ها نمیخواد اتفاق بیفته و یکی از برنامه‌هایی که برای آینده دارن اینه که تا جایی که ممکنه این صدا رو خفه کنن. من فکر میکنم سراغ بقیه شبکه‌های ماهواره‌ای که دارن اونجا کار میکنن هم خواهند آمد.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید همچنان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه